بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البحث تحقيق درباره وجوب مقدمه واجب. گفته شد که مقدمه واجب شرط اصلیش فعلیت وجوب برای ذی‌المقدمه هست. اگر وجوب ذی‌المقدمه فعلی باشد، زمینه برای وجوب مقدمه فراهم می شود. آنگاه بحث از ملازمه به میان میاد که آیا ملازمه وجود دارد یا ندارد، که محقق خراسان قدس الله نفسه زکی تا به اینجا قائل به ملازمه هست. بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه وجود دارد، و بعد اون ملازمه رو هم گاهی یک توضیح میدهد، میفرماید به صورت ترشحی که وجوب از ذی‌المقدمه به مقدمه ترشح میکند. این کلمه ترشح یا عنوان ترشح یا عنوان خاصی نیست، یک توضیحی است که درباره ملازمه اعلام می شود و معیار اصلی همان ملازمه هست بین این دو وجوب. پس از این که این مطلب فرمودن، باز هم مؤکدن بیان می کنن که ملازمه در صورتی است که مقدمه وجودیه باشد، نه مقدمه وجودیه. اگر مقدمه وجودیه بود، جا برای ملازمه و ترشح آماده است، زمینه مهیاست. و بعد می فرماید که در فعلیت وجوب مشروط بودن واجب و مطلق بودن واجب فرق نمی کند. برای چه؟ برای اینکه در واجب مشروط بر اساس رأی محقق خراسانی شرطی که متأخر هست، اون شرط متأخر به وجود واقعی یا شرط نیست، بلکه تصور آن شرط هست و تصور قبل از ذی‌المقدمه جا دارد. بنابراین شرط که مهیا و فراهم بود، خود وجود فعلی می شود. انجام عمل در آینده پس از تحقق شرط در واقع، اون مطلب مربوط به زمان می شود. زمان انجام حالیاً باشد یا در زمان مستقبل باشد، می فرماید فرقی ندارد و فرقی نمی کند. بنابراین فرق بین وجوب واجب معلق و واجب مشروط این می شود که در واجب مشروط هر شرط متعلق است به وجود و در واجب معلق شرط مربوط و متعلق است به واجب، که اشتباه نشود صورت و شکل ظاهری واجب مشروط به شرط متأخر با صورت ظاهری واجب معلق در دید ابتدایی مثل هم دیده می شود، ولی پس از دقت معلوم می شود که متعلق شرط در هر دو نوع از واجب فرق می کند. بعد از آن می فرماید که تنبیه هم قد ظهر مما قدمنا، نه که مضمون می فرماید قد ظهر من مطاوی ما ذکرنا، از مجموع آنچه که الان بحث کردیم این نتیجه به دست آمد که اشکال معروف که به تعبیر استادنا علامه شیخ صدر قدس الله نفس و زکیه عویسه است. عویسه یعنی یک اشکال بسیار مهم و اساسی. خروج از عویسه یا تفسی از آن اشکال مهم فقط با مسلک محقق خراسانی میسور است، که چه؟ که گفته می شود علیسه و اشکال این است که در ضمن بحث ها اشاره شد و با توضیح یادآور می شویم که اشکال این است که وجود مقدمه قبل از تحقق شرط که مقدمه باشد امکان ندارد، خلف است. شرط که در آینده میاد و اون شرط هم مقدمه است، وجوب آن و قبل از وجوب ذهن مقدمه باشد خلف و خلاف واقع است. یعنی مطلب از این قرار است که وجوب از ذهن مقدمه ترشح کند، اول ذهن مقدمه وجوبش فعلی و محقق بشود، آنگاه از آن وجوب دیگری به مقدمه برسد. اما شرط متأخر که می‌بینیم که مقدمه است در واقع، اگر وجود داشته باشد برعکس شده است. یعنی وجود مقدمه خلاف واقع شد، بعد از وجود ذل مقدمه نیامد، قبل از وجود ذل مقدمه آمد. این اشکال اگر بکنید که معروف و مشهور هست، برای جواب این اشکال سه راه حلی گفته شد. راه حل اول، صاحب فصول فرمودن که برای جواب این اشکال میگیم ما یک نوع واجبی داریم به نام واجب معلق که وجوب فعلی است و واجبش استقبالی است. لذا چون وجود فعلی هست جا برای ترشح و ملازمه وجود دارد. و شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه برای حل این مشکل فرمودن که قید برمیگردد به ماده، وجود اصلا مقید نیست، مطلق فعلی است، قید متعلق به ماده است که خودی واجب باشد. که محقق خراسانی فرمودن در حقیقت توجیه شیخ که قید را برمیگرداند به ماده با توجیه صاحب فصول در واقع متحد است. در حقیقت در هر دو صورت واجب استقبالی و وجوب فعلی است. اما محقق خراسانی می‌فرماید که ما بعد از آن که شرط متأخر را شرح دادیم و گفتیم که در شرط متأخر تصور اون شرط چی مقدمه هست، پس مقدمه بعد از ذیل مقدمه نیست که بگیم هنوز وجود نیامده، هنوز مقدمه نیامده، ما وجود را از مقدمه به مقدمه فقط تسری بدیم و خورش بشود. نه، مقدمه تصور است، قبل از مقدمه هست، وجود می شود فعلی، درست از وجود فعلی ترشح به مقدمه که شرط باشد امکان پذیر است، ملازمه وجود دارد، منتها ملازمه هش می شود بر فرض تحقق شرط در مستقبل. یک ملازمه را در آینده کار اعلام میکنیم که زمانش بعدن می آید، زمان اون ملازمه و تأخر و تقدم زمانی صدمه به اصل ملازمه وارد نمی کند. اصل ملازمه محقق می شود. چرا؟ ملاک ملازمه این است در حقیقت دو چیز: یک، مقدمه وجودیه باشد، دو، وجود به ذیل مقدمه فعلی باشد. این یادمون باشد، این ملاک ملازمه است. آقای می فرماید که این ملازمه محقق می شود با سه شرط، با سه شرط عدمی. این سه شرط عدمی عبارتن از یک که می فرماید مقدمه وجود باشد، نه مقدمه وجود. مثلا مثل وضوع برای صلات، نه یا طهارت برای صلات، نه مثل استطاعت برای حج که مقدمه وجودی است. در مقدمه وجودی جایی برای بحث نیست، چون مقدمه وجودی تا محقق نشده است عنوان مقدمیت ندارد، نیست. بعد از که محقق بشود، اگر وجود را به آن، ملازمه را به آن در نظر بگیریم، تحصیل حاصل یا طلب حاصل است. شرط دوم گفتیم با سه شرط، هر سه شرط هم عدمی است. شرط اول این بود که مقدمه وجودی نباشد. شرط دوم این است که مقدمه عنوان مکلف نباشد. یک کمی این عبارت ظریف و پیچیده‌تر دارد، عنایت کنید که یک بار بگیم انشاءالله معلوم بشه. مقدمه یا شرط عنوان مکلف نباشد. مثلا اگر بگیم المسافر یقصر، المستطیع یحج، چه می شود؟ شرط عنوان مکلف، مسافر عنوان مکلف. خب این شرط می شود موضوع، در صورتی که موضوع باشد حکم که وجود هست، قبل از موضوع که نمیاد، بعد از موضوع میاد، چون نسبت موضوع به حکم در فعل شبیه نسبت معلول به علت هست، یعنی علت باید قبل از معلول باشد و موضوع باید قبل از حکم باشد. خب این رو که فهمیدیم، پس عنوان مسافر میشه موضوع، خود موضوع شرط شده است، خود موضوع که شرط شده است باید مفروض الحصول باشد. اگر مفروض الحصول نباشد چی؟ اصلا حکم وجود نخواهد داشت. در صورتی که حصولش مفروض باشد، اگر با آن که حکم آمد روش، یعنی یجب علیه القصر مثلا حکم که آمد، در این صورت ترشح دیگه معنا ندارد، چون مقدمه خود مسافر است، اون قبل از حکم باید محقق بشه و حاصل و ایجاد بشه. و بعد از آن که گفتیم المسافر و قصر، اگر بگیم حکم از ذل مقدمه که چیه؟ که وجوب قصر، ذل مقدم وجوب قصر، از وجوب قصر تشرح میکنه به مسافر که معنا ندارد، تحصیل حاصل، چون موضوع قبل از حکم محققه و حکمی که بعد از موضوع باشد که نمیتواند برای دوباره برای موضوع چی؟ حکم صادر چی؟ معلوم شد؟ بسیار خوب، این شرط دوم. شرط سوم عدمی هم باز هم به همین سبب کمی پیچش تونده. میفرماید که شرط خود فعل مقید نباشد، به عبارت دیگر فعل مقید به شرط نباشد، شرط در کار هست، یعنی در واجب مشروط، بحث در واجب مشروط و جایگاه شرط. و سومیش به سال شرط عدمی سوم این است که فعل یعنی واجب مقید به شرط نباشد، که فعل مقیدن به شرط موضوع حکم قرار بگیرد. مثل چه؟ مثل که بگیم المکلف المستطیع، المکلف المستطیع یجب علیه الحج، شرط چیست؟ استطاعته. و فعل چیه؟ حجه. و الان مکلف، الان فعلی که حج باشد مقید به شرط آمده است، یعنی المکلف المستطیع یجب علیه الحج، که در این صورت خود فعلی که حج باشد مقید شده است به شرطی که استطاعت باشد. در این صورت اشکال کار چیه؟ عنایت کنید، یه بار دیگه توضیح بدم. خود فعل عنوان چیه؟ عنوان متن. فعل مقید به قید یا مقید به شرط نباشد، که مجموعاً خود فعل یعنی ذل مقدمه، یعنی وجوب عمل. مقید به شرط نباشد، که اگر مقید به شرط بود، حکم اگر اعلام تسری و اعلام ترشح به میان بیان، می شود طلب حاصل. بنابراین فعل مقید به شرط، مثالش رو که زدم فعل حج هست، این حج مقید به استطاعت باشد. مثلا بگید که عند الاستطاعت یجب الحج، مثلا یا المکلف المستطع یجب علی الحج، که در حقیقت خود فعل که حج هست مقید به شرط باشد. در صورتی که فعل مقید به شرط شد، وجودش با شرط با هم محقق می شود. شرط که مقدمه است با خود فعل که به عنوان ارتباط اشتراطی در کار هست، با هم که محقق شد، زمینه برای ترشح وجود ندارد، ترشحی در کار نیست. می فرماید محقق خراسانی که در این صورت اگر بحث از ترشح به میان بیاد، می شود طلب حاصل. این سه شرط عدمی اگر نبود، مقدمه وجودیه با وصف این که وجود در ذیل مقدمه فعلی باشد، زمینه برای ملازمه محقق می شود. بعد از اینکه این فرمایش رو دارن، می فرماید که اگر قضیه عنوان دیگر شک در رجوع قید به ماده به هیئت، حکم شک رجوع قید به ماده به هیئت، می فرماید که اگر از ظاهر الفاظ استفاده شد که قید مربوط به هیئت است که فهو المطلوب، و اگر از ظاهر الفاظ استفاده نشد و در بحث کشیده شد به وادی شک و تردید که قید آیا مربوط است به هیئت یا مربوط است به ماده، اختلافی که وجود دارد، اختلاف ناشی از این است که قید به طور واضح معلوم نیست که مربوط به هیئت باشد یا مربوط به ماده. شما دیدید که از لحاظ قواعد عربیه هم دو نظر اعلام شد، بین اصولیین هم دو نظر، بین ارباب ادبیات هم دو نظر گفته شد که قواعد عربیه مربوط به هیئت می شود. اما تفتازانی، علامه تفتازانی گفت که قید مربوط به ماده می شود به اتفاق اهل عربیه. اونجا هم اختلاف هم. در صورتی که اختلاف وجود داشت، وظیفه چیست؟ طبیعتاً محقق خراسانی با صدک اصول حرکت میکند. میفرماید در این صورت که شک در باره رجوع قید به میان بیاید، در این صورت خب هر جا که شک محقق شد نسبت به تعیین یک امر، نوبت به اصول میرسد. شنیده باشیم که شنیده باشیم که موضوع اصول شک در حکم واقعی است، و این رو توصیه میدیم، میگیم موضوع اصول شک در تعیین دلالت هاست، که اگر مدلول قید ربط به هیئت داشته باشد که فهو المطلوب، ربط به ماده داشته باشد فهو المطلوب، اگر شک داشته. در این موردی که شک به وجود میاد، میفرماید که مرجع اصول عملی است، که دلیل اصول عملیه عمومیت دارند، تمام موارد شک را شامل می شود. البته اصول عملیه به طور متیقن و قطعیش شکیست که نسبت به حکم واقعی باشد، و گفتیم که مفاد اصول عملیه حکم ظاهری است در ظرف شک به حکم واقعی، این اصل قضیه است. اما الان در جایی که در دلالت ها شک داشته باشیم، اصول عملیه جاری می شود. می فرمید که بله جا برای اصول عملیه فراهم است. و درباره اصول عملیه گفته می شود که مجرای اصل اینجا براءت است. خب اصل براءت که جاری کنیم، اصل براءت نتیجهش کجای مسئله ما اصل جاری میکنه و نتیجهش چه میشود؟ ما شک میکنیم که قید به ماده برگشته یا به هیئت. اگر درباره هیئت توجه ما جلب شد، میگیم اینجا قید برگشت به مفاد هیئت یا برنگشت، شک در فعلیت وجود میکنیم، شک در فعلیت وجود براءت جاری کنیم. اما این براءت الان معارض دارد یا اصل دلیلش کافی هست، که دقیق اینه که اعتبار براءت در جاییست که طور قطعی، در جاییست که احکامش شرعی و حکم شرعی در نتیجه آن به دست بیاد، یا به عنوان درک حکم شرعی یا به عنوان حکم به وجود حکم شرعی که برای عقلیه و شرعی می شود. محقق خراسانی می فرماید، البته محقق خراسانی فقط به کلمه اصول عملیه اکتفا میکنند، نمیفرماید که براءت جاری میشد یا نمیشد. اون بحث حاشیه بود که برای شما گفتم. اما محقق خراسانی میفرماید که در باره تعارض این دو مورد یک قانونی اعلام می شود که بر اساس اون قانون باید قید مربوط بشود به مفاد ماده. قانون چیه؟ قانون اینه. در اینجا که نیست، قانون کلی. اگر امر دائر بشود بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق شمولی مقدم است و گفته می شود که مفاد هیئت اطلاق شمولی است و مفاد ماده اطلاق بدلی است. چرا شمولی و بدلی؟ برای اینکه هیئت لفظ هست، لفظ انشاء، و ماده فعل هست. فعل فقط در حد اطلاق بدلی ظرفیت دارد، و اما لفظ در حد اطلاق شمولی قابلیت دارد. اشکال رو جواب که شما گفتید هیئت که معنای حرفی است، جزئی است، جواب اطلاق از خود هیئت به دست نمیاد، اطلاق از مقدمات حکمت به دست میاد، و مقدمات حکمت برای ما اطلاق را در لفظ اعلام میکنند. این نکته هم که گفته شد که قول نیست که خالی از اعتبار نباشد. و وجه دیگری هم برای تقدم اطلاق هیئت نسبت به اطلاق ماده گفته شده است، که اون هم یک قاعده است در بحث عام و خاص، که اگر دو دلیل با هم تعارض کردن شماره یک و شماره دو. اگر شماره دو رو مقدم کنیم شماره یک کاملا ساقط می شود، اگر شماره یک رو مقدم کنیم شماره دو یک نقص و یک تخصیصی براش به وجود میاد و کاملا از بین نمی رود. پس مقتضای جمع این است که اون دلیلی که می تواند دلیل دیگر را تحدید کند و هر دو باقی بماند طبیعتا مقدم است، از باب اینکه حفظ بر هر دو دلیل به عمل بیاد و جلوگیری از سقوط یک دلیل به تمامی، که اون قاعده معروفی است که شما وارد هستید و بلدید. بنابراین با این توجیهی که گفته شد احتمال این که قید که اطلاق برای هیئت محفوظ باشد و قید برگردد به ماده بر اساس این توجیه امر ممکنی است. شرح و تفصیل مسئله ان شاء الله فردا. سلامتی و آموزان سلامت قد کنید.